خب بعد از این موسیقی زیبا، من وحید پوراستاد هستم با شما با تازه ترین خبرها و با اعلام ساعت 21 به وقت ایران. گروه خلافت اسلامی اعلام کرد که شمارش معکوس برای کشتن دو گروگان ژاپنی آغاز شده است. وزیر خارجه بریتانیا میگوید دفع داعش در عراق 2 سال زمان نیاز دارد. نیروهای دولتی اوکراین از فرودگاه دونتسک عقب نشینی کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. گروه خلافت اسلامی در سوریه روز جمعه در پیامی اینترنتی اعلام کرد که شمارش معکوس برای کشتن دو گروگان ژاپنی آغاز شده است. 3 روز پیش گروه اسلامگرای داعش برای دریافت باجی به مبلغ 200 میلیون دلار به دولت ژاپن 72 ساعت فرصت داد و تهدید کرد در پایان این زمان 2 گروگان خود را خواهد کشت. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هر گونه داد و ستد بر سر گروگان‌های ژاپنی با گروه خلافت اسلامی را رد کرده است. سخنگوی دولت ژاپن میگوید که روز جمعه هیچ پیامی از این گروه دریافت نکرده است. یکی از گروگان‌ها خبرنگار آزاد و گروگان دیگر پیمانکار مستقل است. در آغاز نشست ائتلاف بین‌المللی علیه گروه حکومت اسلامی در لندن، وزیر خارجه بریتانیا گفت نیروهای دولتی عراق هنوز با انجام عملیات نظامی مناسب علیه اسلام‌گرایان فاصله دارند و دفع آنها به زمانی تا 2 سال نیاز خواهد داشت. نشست 21 وزیر خارجه از ده‌ها عضو ائتلاف علیه اسلام‌گرایان داعش از روز 2 بهمن در لندن آغاز به کار کرده است. نشستی که میزبانی مشترک آن بر عهده وزیر خارجه بریتانیا و همتای آمریکایی‌اش جان کری است. جان کری نیز گفته است این گروه افراطی یک مشکل جهانی است و به واکنشی جهانی نیز نیاز دارد. او نیز از میان برداشتن گروه حکومت اسلامی را چالش بزرگ و وظیفه بسیار سنگین توصیف کرده است. نیروهای نظامی دولتی اوکراین از خرابه‌های فرودگاه دونتسک که روزهای اخیر نبردهای شدیدی برای کنترل آن میان آنها و تجزیه طلبان هوادار روسیه رخ داده بود عقب نشینی کردند. ساعتی بعد برخورد موشک یا خمپاره به یک ایستگاه اتوبوس نیز دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. برخی خبرگزاری‌ها شمار کشته شدگان حمله به ایستگاه اتوبوس را تا 13 نفر عنوان کردند. ارتش اوکراین میگوید طی 24 ساعت گذشته 10 نفر از نیروهای خود را در نبردها از دست داده است. پیشتر یکی از سخنگویان ارتش اوکراین اعلام کرده بود این نیروها تصمیم گرفتند که تنها از ترمینال جدید فرودگاه عقب بنشینند. اما خبرگزاری انترفاکس میگوید پرچم اوکراین از فراز ساختمان پایین کشیده شده است. و خبر دیگر این که آمار گمرک ایران حاکی است که حجم تجارت غیر نفتی در 10 ماهه نخست سال جاری در ایران به 86 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است. اما در بخش گزارش ها بشنوید که مراسم خاکسپاری ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی روز جمعه با شرکت شماری از رهبران کشورها در ریاض برگزار شد. کیان معنوی نگاهی داره به واکنش های جهانی به درگذشت پادشاه عربستان سعودی.
درگذشت ملک عبدالله بن عبدالعزیز واکنش های بسیاری را در پی داشته و بسیاری از رهبران جهان قرار است روز شنبه در مراسم تحریم وی در ریاض شرکت کنند.
I would also like to pay tribute to King Abdullah's efforts to address regional and international challenges at a time of turmoil.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز جمعه در داووس تلاش‌های ملک عبدالله را در مقابله با چالش‌های منطقه و بین‌المللی و ترویج گفتگو و همینطور ارائه طرح صلحی اختصاصی که چند سال پیش در مورد اسرائیل و فلسطینیان ارائه داد ستود.
King Abdullah left a tangible legacy that can still point the way toward the peace in the Middle East.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ملک عبدالله را رهبری راسخ توصیف کرد که در مورد باورهای خود شجاعت داشت. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت که در رأس یک هیئت آمریکایی روز شنبه برای ادای احترام به پادشاه درگذشته عربستان به ریاض می‌رود. جان کری وزیر خارجه آمریکا ملک عبدالله را مردی خردمند و آینده نگر توصیف کرد. اما در بریتانیا دیوید کامرون نخست وزیر ابراز امیدواری کرد که روابط عمیق و طولانی مدت دو کشور همپیمان همچنان ادامه پیدا کند. از سوی دیگر ناراندرا مودی رئیس جمهوری هند ملک عبدالله را صدای مهم توصیف کرد که بر کشور خود تأثیری عمیق گذاشت. در پی درگذشت ملک عبدالله بیانیه‌ای از سوی دولت فرانسه در ستایش از نقش ملک عبدالله منتشر شد. استفان هارپر نخست وزیر کانادا نیز او را مدافع قوی صلح نامید. رئیس جمهوری مصر عبدالفتاح السیسی و پادشاه اردن ملک عبدالله روز جمعه سفر خود را به نشست جهانی اقتصاد در داووس برای شرکت در مراسم خاکسپاری پادشاه عربستان نیمه کاره گذاشتند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز روز جمعه پیام تسلیتی به عربستان ارسال کرد. در همین حال وزارت خارجه ایران اعلام کرد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه در مراسم تحریم ملک عبدالله روز شنبه در ریاض شرکت می‌کند. دولت‌های اردن و بحرین به مناسبت درگذشت پادشاه سابق عربستان 40 روز عزای عمومی اعلام کردند و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز سفرش را به سومالی که قرار بود روز جمعه آغاز شود برای شرکت در مراسم خاکسپاری ملک عبدالله به تعویق انداخت. از جمله دیگر مقامات و چهره‌های سیاسی سخنگوی وزارت خارجه چین امر موسا دبیر سابق اتحادیه عرب، کریستیان لگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول و شیمون پرز رئیس جمهوری پیشین اسرائیل نیز در مورد درگذشت ملک عبدالله ابراز تأسف کردند. در پی درگذشت ملک عبدالله بهای نفت در بازارهای جهانی از 71 تا 92 سنت افزایش یافت.
کیان منوی نگاهی داشت به واکنش‌های جهانی به درگذشت پادشاه عربستان سعودی.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
اتحادیه اروپا در صدد تا با تغییراتی قانونی این امکان رو در اختیار کشورهای عضو خودش قرار بده تا اطلاعات و شواهد محرمانه خودش رو در اختیار قضات دادگاه‌های عالی این اتحادیه قرار بدن تا به این ترتیب این اتحادیه بتونه تحریم‌هاش رو علیه ایران، روسیه و سوریه تقویت کنه. روز جمعه روزنامه وال استریت جورنال نوشت انتظار میره اتحادیه اروپا این روند جدید رو ماه آینده میلادی تایید کنه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از الهه روانشاد.
وال استریت جورنال در این گزارش که روز جمعه منتشر شد از پیشنهاد تغییر و تطبیق قانونی خبر داده که پس از 1 سال رایزنی در پایتخت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پس از شکست‌های متوالی این اتحادیه در دادگاه‌های عالی و همچنین تلاش مقامات آمریکایی برای سوق دادن اتحادیه اروپا به سوی تقویت تحریم‌هایش صورت گرفته است. در این گزارش از جمله به تلاش‌های 1.5 سال گذشته برخی مقامات ایران، سوریه و گروه‌های دیگر اشاره شده که توانستند مسدود شدن اموال و ممنوع السفر شدن به وسیله این اتحادیه را با موفقیت به چالش بکشند و به عنوان مثال به موضوع بانک تجارت ایران اشاره می‌کند و شکست اتحادیه اروپا هنگام به چالش کشیده شدن توسط این بانک. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس با حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا تحریم‌های این اتحادیه علیه بانک تجارت و نهادهای وابسته به شرکت کشتیرانی ایران روز پنجشنبه لغو و برچیده شد. اسوسییتد پرس خبر می‌دهد که با توجه به اینکه اتحادیه اروپا نتوانست توجیهی برای تصمیم خود در توقیف دارایی‌ها و منابع مالی بانک تجارت ارائه کند، دادگاه عالی اتحادیه اروپا تحریم‌های اعمال شده بر این بانک و همچنین نهادهای وابسته به شرکت کشتیرانی ایران را لغو کرد. دادگاه دلایل و شواهد کافی مبنی بر اینکه بانک تجارت از گسترش تسلیحات هسته‌ای حمایت کرده و یا نقشی در دور زدن تحریم‌های وضع شده علیه ایران داشته به دست نیاورده بود. دادگاه عالی اتحادیه اروپا در دومین حکم خود همچنین آورده است که اتحادیه اروپا نتوانسته است ثابت کند شرکت‌های وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی از گسترش سلاح‌های هسته‌ای حمایت می‌کردند. دادگاه اروپا شهریور ماه سال گذشته نیز با صدور احکامی رأی به لغو تحریم‌ها علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و 17 شرکت وابسته به آن را داده بود و همزمان دادگاه عمومی اتحادیه اروپا هم مقرر کرد که این اتحادیه باید تحریم‌هایش علیه 7 شرکت و بانک ایرانی را لغو کند.
بازداشت چند فعال مدنی در ایران و ادامه بازداشت مهدی گلرو فعال پیشین دانشجویی، ملاقات باراک اوباما با همسر سعید عابدینی کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران و احکام اعدامی که هفته گذشته در ملأ عام اجرا شد در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در تایلند شنواترا نخست وزیر برکنار شده ی اون کشور به مدت 5 سال از حضور در عرصه سیاست منع شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسپور.
پارلمان تحت کنترل شورای نظامیان تایلند اینگلک شیناواترا نخست وزیر برکنار شده آن کشور را برای 5 سال از هر گونه فعالیت سیاسی ممنوع کرده است. خبرگزاری ها گزارش دادند همچنین پرونده‌ای کیفری علیه اینگلک شیناواترا به اتهام سهل‌انگاری و اتهامات دیگر به جریان افتاده که ممکن است به حبس وی منجر شود. نایب رئیس مجمع ملی قانونگذاری تایلند پیراساک پورچیت روز جمعه در جلسه آن مجمع در بانکوک استیضاح نخست وزیر برکنار شده تایلند را اعلام کرد.
مجمع ملی قانونگذاری به این نتیجه رسید که اینگلک شیناواترا باید استیضاح شود.
استیضاح معطوف به گذشته اینگلک شیناواترا امکان دارد به تنش‌ها در تایلند که دچار شکاف سیاسی است دامن زند. پس از آنکه نظامیان در ماه مه حدود 8 ماه پیش قدرت را به دست گرفتند و بقایای دولت اینگلک شیناواترا را برانداختند، تایلند تحت حکومت نظامی بوده است. دفتر دادستان کل تایلند روز جمعه اعلام داشت که نخست وزیر پیشین در دیوان عالی کشور با اتهامات کیفری روبرو خواهد شد و اگر گناهکار شناخته شود حداکثر به 10 سال زندان محکوم خواهد شد. کمیسر ملی تایلند در امر مبارزه با فساد ویچا ماهاخون روز پنجشنبه در جلسه استیضاح اینگلک شیناواترا در پارلمان آن کشور نقش وی در طرحی یاری دهنده به پیروزی سراسریش در انتخابات سال 2011 را زیانبار توصیف کرد.
به جای تلاش برای توقف برنامه برنج، متهم به ادامه این سیاست که به زیان فزاینده و عظیم کشور انجامید تأکید داشت.
اینگلک شیناواترا که خود را بیگناه می داند روز پنجشنبه در پارلمان در دفاع از خود گفت:
هرگز فکر فریبکاری نکردم، هرگز وظیفه‌ام را نادیده نگرفته و هیچ گونه رفتاری نکردم که فرض شود درگیر فساد بودم.
اینگلک شیناواترا همچنین در پارلمان حکم محرومیتش از سیاست را پایمال شدن حقوق بنیادی خود خواند.
من هر گونه شخصیت سیاسی در این مورد منع از سیاست برای 5 سال نقض حقوق اساسی هم خواهد بود.
اینگلک شیناواترا پرونده اتهامی علیه خود را ناشی از انگیزه های سیاسی دانسته است. وی حدود 8 ماه پیش تنها چند روز پیش از کودتای نظامی در تایلند در میان ادعاهایی در مورد سوء استفاده از قدرتش از کار برکنار شد.
نگه من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.